بی وزلی او نشهی موادو دیر ما شمان یتیمان او بی سرپرست کریدی.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین با من همکاری دارم. یک سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید در برابر صنعت، تولیدات و در کل سرمایه گذاری و انکشاف در افغانستان نو مشکل وجود دارد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز در ملاقات با رهبری وزارت دفاع این کشور درباره افغانستان بحث و گفتگو کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید دفاتر این کمیسیون به زودی در 34 ولایت افغانستان فعال میشوند. رئیس جمهور افغانستان از وارد شدن پیشرفت‌ها در زمینه دسترسی افغانان به سهولت‌های مخابراتی در کشور اظهار خوشبینی کرد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که مقامات آمریکایی می‌گویند اسلحه کیمیایی لیبیا در 3 ماه گذشته همه از بین برده شد. تفصیل اخبار. در حالی که سخنگوی قصر سفید یک بار دیگر تاکید کرد که قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن نه در چند ماه بلکه در چند هفته باید امضا شود، قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز در ملاقات با رهبری وزارت دفاع این کشور درباره افغانستان بحث و گفتگو کند. مقامات آمریکایی رئیس جمهور افغانستان را از چندین ماه به این سو زیر فشار گرفتند که توافقنامه امنیتی با واشنگتن را امضا کند. این توافقنامه حضور نظامیان آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان را قانونی می‌سازد. قرار است در گرد همایی باراک اوباما با مقامات وزارت دفاع این کشور در این مورد بحث و گفتگو صورت گیرد. در این حال جکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت توافقنامه امنیتی نه در چند ماه بلکه در چند هفته باید امضا شود. درباره توافقنامه امنیتی دوباره مذاکره نمی کنیم. این توافقنامه نه در ظرف چند ماه بلکه حد اکثر در چند هفته باید امضا شود. هرچند توافقنامه امنیتی از سوی لویه جرگه مشورتی دو ماه قبل در کابل تصویب شد، ولی رئیس جمهور کرزی می گوید تا که واشنگتن شرطهای افغانستان مبنی بر خودداری از عملیات در خانه های افغان ها، آغاز عملی روند صلح و عدم مداخله در انتخابات را برآورده نسازد، این توافقنامه را امضا نمی کند. در چند هفته اخیر این دومین بار است که رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی با مقامات وزارت دفاع این کشور درباره افغانستان بحث و گفتگو می کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید دفاتر این کمیسیون به زودی در 34 ولایت افغانستان فعال میشوند. مقامات این کمیسیون میگویند اعضای ولایتی این اداره برای دفاتر در 34 ولایت کشور برگزیده شدند و نامهای آنان برای منظوری به ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شده است. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی گفت آمادگی ها برای تجهیز این دفاتر جریان دارد تا این کمیسیون بتواند فعالیت های انتخاباتی را مطابق حکم قانون در ولایات مختلف افغانستان تحت نظارت و بررسی قرار دهد. جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه های بعدی داریم. رئیس جمهور افغانستان از وارد شدن پیشرفت‌ها در زمینه دسترسی افغان‌ها به سهولت‌های مخابراتی در کشور اظهار خوشبینی کرد. رئیس جمهور کرزی که امروز در مراسم افتتاح یک پروژه تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات در کابل صحبت می‌کرد گفت در حال حاضر افغانستان ظرفیت جذب امکانات و سهولت‌های مخابراتی را به خوبی پیدا کرده است. اکنون مراسم جریان دارد و رئیس جمهور کرزی در این محفل با سخنرانی‌اش ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر از سخنان وی را در برنامه بعدی برایتان پیشکش خواهیم کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مقامات آمریکایی میگویند اسلحه کیمیایی لیبیا در 3 ماه گذشته همه از بین برده شد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که لیبیا یک زرادخانه اسلحه کیمیایی به شمول صدها بم و سرگلوله‌های گاز خردل را داشت که به طور محرمانه از سوی مقامات لیبی و آمریکایی با همکاری خاص آلمان و سویدن از بین برده شد. از بین بردن اسلحه کیمیایی لیبیا در سال 2004 هنگام زمامداری معمر القذافی هنگامی آغاز شد که او به معاهده منع این اسلحه پیوست. اما پس از اینکه معمر القذافی در سال 2011 از قدرت برکنار ساخته شد و به قتل رسید، حکومت جدید لیبیا تقریبا 2 تن گاز خردل را دریافت کرد. این اسلحه در یک داش خاص در یک صحرا از بین برده شد. برخی از این تکنیک برای از بین بردن اسلحه کیمیایی سوریه در چند ماه آینده نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه ایران دیروز گفت توافق اتمی نهایی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان امکان دارد در 6 ماه آینده صورت گیرد. محمد جواد ظریف و دیروز به شورای روابط خارجی آلمان در برلین گفت این توافق امکان دارد قبل از این مدت هم به میان آید. ایران در توافق موقتی که به کشورهای آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان امضا کرده برای توافق نهایی 12 ماه وقت دارد. دور آینده مذاکرات ایران و 6 قدرت بزرگ جهان قرار است 2 هفته بعد برگزار شود. با اساس توافق موقتی که در ماه نوامبر گذشته میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امضا شد، این کشور پذیرفت که در بدل کاهش تعزیرات بین المللی از فعالیت‌های حساس اتمی خود دست می‌کشد و تأسیسات هسته‌ای خود را برای تفتیش بین المللی می‌گشاید. مقامات آمریکایی دیروز تایید کردند که ایران از جمله 4.2 میلیارد دلار سرمایه منجمد خود را که طبق این قانون طبق این توافق به دست می‌آورد، 550 میلیون آن را به دست آورده است. یک حمله کننده انتحاری در داخل یک منیبس در بیروت خود را منفجر ساخت و چندین نفر را به کام مرگ فرستاد. این انفجار شامی دیروز در یک ساعت پر ازدحام رخ داد. مروان شربل وزیر داخلی لبنان تایید کرد که یک مردی که کمربند انفجاری به تن داشت سوار در یک مینیبس شده و چند لحظه بعد از آن انفجار رخ داد. شربل گفت حداقل یک تن در این حادثه کشته شد، ولی این معلوم نیست که هدف وی فرد انتحاری بوده یا کسی دیگر. بعد از آن که حمله انتحاری روز شنبه در سرحد لبنان و سوریه 4 کشته به جا گذاشت، ملل متحد روز یک شنبه از جوانب رقیب در لبنان خواست در بحران سوریه دخیل نشوند. این انفجار در نزدیکی قرارگاه حزب الله لبنان رخ داد که در جنگ داخلی سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت میکند. یک گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید فساد اداری بر تمام کشورهای این اتحادیه تاثیرگذار بوده، سالانه 120 میلیارد یورو به اتحادیه اروپا خساره میرساند. این گزارش که دیروز منتشر شد اولین گزارش در مورد فساد اداری در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است. در حالی که از موجودیت فساد در تمام کشورهای این اتحادیه گزارش شده، ولی رومانیا و بلغاریا 2 کشوری‌اند که بیشترین صدمه اقتصادی را از درک فساد به اتحادیه اروپا وارد کرده‌اند. در گزارش همچنین از فساد موجود در ایتالیا، یونان، جمهوریت چک و کرواسیا ابراز نگرانی شدید شده است. سیسیلیا ملمستروم، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا میگوید مبلغ 120 میلیارد یورو را که این اتحادیه سالانه در فساد اداری از دست میدهد و تمام بودجه سالانه این اتحادیه مساوی است. این است این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان جهان منطقه از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. یک سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در برابر صنعت، تولیدات و در کل سرمایه‌گذاری و انکشاف در افغانستان 9 مشکل وجود دارد. وزارت معارف افغانستان میگوید ترکیه در نظر دارد مکاتب افغان ترک را در تمام ولایات کشور ایجاد کند. محمد کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف:
در تمامی 34 ولایت افغانستان یک مکتب افغان ترک ایجاد شود. ان شاء الله سر سال آینده ما شما کار عملی ایجاد یک مکتب در همه ولایت افغانستان خود بودیم که مکاتب افغان ترک است.
برخی تحلیلگران پاکستانی به این باورند که حکومت نواز شریف و طالبان پاکستانی به نام مذاکرات با هم سیاست بازی می کنند. عقیل یوسفزی یکی از این کارشناسان:
هدف طالبان واضح است. آنها خواهان نافذ کردن قوانین خودشان در پاکستان هستند.
در پروگرام انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان مصاحبه با عبدالرب رسول سیاف داریم که میگوید:
ما گفتیم که مصلحت منظور ما دروج منافع کشور است. این مصلحت که قاطعیت و جدیت را در تطبیق قانون یک طرف گذاشتن و رعایت خاطر اشخاص گروه ها را کردن منظور ما این مصلحت نیست.
برنامه زن و زندگی را هم فراموش نکنید، با ما باشید. یک سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان نشان می‌دهد که 9 مشکل عمده در برابر صنعت، تولیدات و در کل سرمایه‌گذاری و انکشاف در این کشور وجود دارد. مسئولان اتاق تجارت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند بر اساس این سروی که در زون‌های شمال، مرکز و جنوب کشور انجام شده، شمار زیاد سرمایه‌گذاران از نبود زیربناها شکایت کرده‌اند. از سوی هم وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که تلاش‌ها به هدف حل این مشکلات ادامه دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش حمیرا الکوزی از کابل می‌شنوید.
با اساس سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان، نبود امنیت و زیربناها از عمده‌ترین مشکلات در برابر فعالیت‌های تجارتی و صنعتی در کشور است. نتایج این سروی روز دوشنبه در یک نشست خبری که بعضی از مقامات دولتی و غیر دولتی نیز اشتراک داشتند، از طرف مسئولین این اتاق تشریح شد. محمد قربان حقجو، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، میگوید در این سروی که در جریان سال جاری شمسی در زون‌های مرکز، جنوب و شمال را اندازی گردید، با مسئولان بیش از 200 شرکت خصوصی مصاحبه صورت گرفته است.
ماده خاص سروی است که ما بیشتر دقیق‌تر به مسائل برسیم و ببینیم که از نظر سلسله کدام یک به چالش می‌کشد اقتصاد کشور، کدام سکتورهای اقتصادی را بیشتر به قربانی میگیره؟ آیا تولید است، تجارت است، آیا بخش خدمات است؟ و این تفاوت از اینا نظر به زونها به چی شکل است؟ و مسئله خانمها در اقتصاد افغانستان مطالعه میکنیم که تا بتانیم یک آسیب شناسی درست از اقتصاد افغانستان کرده باشه.
این سروی همچنان نشان میدهد که مسئولان برخی از شرکت ها در ولایت مختلف کشور از نبود امنیت زیربناها، قوانین شفاف و تعرفه های بلند گمرکی شکایت دارند. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع میگویند که نتایج این سروی را به کمیته اقتصادی شورای وزیران می سپارند تا به اساس آن به ادارات مربوط دولتی به خاطر حل این مشکل هدایت داده شود. در عین حال مزمل شنواری، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان که در این نشست حضور داشت، گفت هرچند در سالهای اخیر برای سکتور خصوصی بعض از سهولت‌های فراهم شده، اما تلاش‌ها به منظور بیشتر شدن این سهولت‌ها ادامه دارد.
مسئله امنیت واقعا یک از مسائل عمده از ادارات امنیتی ما کوشش میکنه در بخش صنعت و تجارت زیادتر توجه بده. مسائل مالیات است و امر وزارت مالیه در این مورد زیادتر صحبت هم شده. امیدوار هستیم که در این هم پیشرفت صورت بگیره. پالیسی سرمایه گذاری از طرف کابینه منظور شده و ما امیدوار هستیم که یک سلسله مسائلی که در دست وزارت تجارت است سر از اون ما کار میکنیم. چه قسم ما میتونیم که یک پالیسی را بسازیم که در داخل افغانستان صنعتکارای ما متضرر نشوه و در این وقت مردم به قیمت خوبتر تولیدات داشته باشند.
از سوی هم مسئولان شرکت برشنا میگویند که تا سال 2070 میلادی به هدف مرفوع ساختن مشکلات فابریکه های صنعتی، برق کافی را از کشورهای آسیای میانه به کشور وارد خواهند کرد. این در حال است که طی بیش از یک دهه گذشته سهولت‌های زیاد برای تجار و سرمایه‌گذاران در افغانستان فراهم شده، اما به اساس گزارش‌ها بسیاری از فابریکه‌های تولیدی به خاطر نبود امنیت و سایر مشکلات از فعالیت باز مانده‌اند.
در انتخابات رای می‌دهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید ترکیه در نظر دارد مکاتب افغان ترک را در تمام ولایات کشور ایجاد کند. به گفته مقامات این وزارت قرار است در بهار سال آینده کار اعمار این مکاتب آغاز شود. از سوی دیگر مسئولان پیشین وزارت معارف افغانستان از این کمک های ترکیه استقبال می کنند، اما در عین حال به وزارت معارف پیشنهاد می کنند که گسترش لسان ترکی در کشور نباید به زبان های ملی کشور زیان وارد کند. جوبین احمدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مسئولان در وزارت معارف افغانستان می گویند در جریان سفر اخیر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان به ترکیه، با مقامات ترکی توافق صورت گرفت تا مکاتب افغان ترک در تمام ولایات افغانستان ایجاد کردند. محمد کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که کار اعمار این مکاتب در بهار سال آینده آغاز می شود.
در تمامی 34 ولایت افغانستان یک مکتب افغان ترک ایجاد شود. انشاءالله سر سال آینده ما شما کار عملی ایجاد یک مکتب در همه ولایت افغانستان خواد بودیم که مکاتب افغان ترک است. کشور ترکیه با ما قبول کردند که در هر 34 ولایت افغانستان یک مکتب افغان ترک ایجاد خواد کردند.
زمانی که مجاهدین در سال 1372 شمسی در کابل به قدرت رسیدند، در آن زمان ترکیه یک مکتب را به نام افغان ترک در کابل تأسیس کرد. به گفته مقامات وزارت معارف کشور، در حال حاضر به شمول شهر کابل و قندهار در 6 ولایت شمالی افغانستان 17 باب مکتب افغان ترک فعال بوده که به شمول دختران نزدیک به 5000 شاگرد در آن مصروف آموزشند. از چند سال به این طرف، فارغان مکاتب افغان ترک پس از اشتراک در امتحان کنکور با کسب نتایج بهتر به پانزه های دلخواهشان راه یافتند. متخصصین در وزارت معارف افغانستان از این کمک تازه ترکیه استقبال کرده و میگویند ترکیه از این طریق میخواهد تا زبانان کشور را در افغانستان انکشاف بدهد. از سوی دیگر معین مرستیال، معاون سابق وزارت معارف، به رادیو زدی گفت که زبانهای ملی نباید تحت تاثیر زبان ترکی قرار گیرند.
امروز ترکیه علاقمند از این است که زبانشان هم باید عمومیت پیدا کنه. دو زبان رسمی و ملی پشتو و دری از زبانهایی است که ای باید اگر در این مکاتب زبان ترکی تدریس میشه و یا زبان دیگه تدریس میشه، زبانهای ملی و رسمی ما باید از نظر انداخته نشه.
مکاتب افغان ترک در افغانستان مستقیما از سوی ترکیه حمایت مالی میشوند. در این حال برخی دیگر از کشورها در افغانستان نیز تعدادی از مکاتب را ایجاد کردند که در کنار زبانهای ملی، زبان انگلیسی، جرمنی، فرانسوی و زبانهای دیگر در آنها تدریس می شوند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید برخی از ادارات در کشور با وجود به میان آمدن اصلاحات اداری در آن هنوز هم پروسه کاریشان به شکل گذشته ادامه دارد. مسئولان در این کمیسیون میگویند هرچند در این زمینه دستاوردهای داشتند، اما به گفته آنها معیاری ساختن کارهای یک اداره با وقت و نظارت جدی نیاز دارد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان تفاهم نامه‌ای را به هدف تسهیل امور کاری در ادارات کشور با چندین وزارتخانه در کابل امضا کرده است. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
کشاندن کار یک روز به هفته‌ها و حتی ماه‌ها موضوعی است که سال‌ها بدین سو در ادارات دولتی افغانستان جریان دارد که این موضوع شکایات زیادی را به دنبال داشته است. روی همین هدف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان بیش از 60 اداره دولتی را مشخص نموده است تا به گونه معیاری در آن اصلاحات به میان آورده شود. مسئولان در این کمیسیون می گویند با وجودی که در شماری از ادارات دولتی سهولت های زیاد به میان آمده است، اما این همه برای همیشه پا بر جا باقی نمانده است. احمد مسعود توخی رئیس خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت اکنون برخی از پروسیجرهای گذشته در ادارات دولتی کشور به یک فرهنگ مبدل شده و تغییر در آن نیاز به زمان بیشتر دارد.
پروسه ها بعضن در ادارات به شکل کلتور اداره بدل شده. پروسه هایی است که 10 سال، 20 سال، 30 سال مامور به مو روال عادت کرده و امو روش را تعقیب میکنه. بعضن ما تجربه از این را نه در گذشته های بسیار دور خود، در گذشته های نزدیک خود داشتیم که پروسه ها وقت ساده شده برای 1 ماه، 2 ماه یا 3 ماه یا 5 ماه عرضه خدمات تغییر قابل ملاحظه کرده، اما به تدریج پس رفتیم به طرف بیروکراسی و به طرف پیچیده شدن.
آقای توخی میگوید که از 2 سال بدین سو به خاطر ایجاد سهولت در کار ادارات دولتی برخی برنامه ها را طرح و تطبیق کردند. کمیسیون اصلاحات اداری در همین مدت تفاهم نامه هایی را به هدف معیاری ساختن ادارات دولتی با وزارت های عدلیه، تحصیلات عالی، شهرسازی، تجارت و صنایع، زراعت و مالداری، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر امضا کرده است. این کمیسیون به روز یکشنبه در کابل نیز تفاهم نامه هایی را با معینان وزارت های صحت عامه، کار و امور اجتماعی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امضا کرده و ابراز امیدواری کرد که کار این ادارات آسان و معیاری شود. اما شمار از کارشناسان امور میگویند تا زمانی که در رأس ادارات دولتی افراد کارفهم و آگاه گماشته نشوند، ممکن این اصلاحات نتیجه لازم در پی نداشته باشد. هارون میر یکی از این کارشناسان.
بدبختانه در 30 سال گذشته خصوصا بعد از کودتای کمونیستی امو اساس و شیرازه یک اداره مسلکی ازم پاشید و اداره افغانستان رفت به یک اداره سیاسی. البته در دو دوره حکومت آقای کرزی اولویت یاتر موضوعات سیاسی بود تا موضوعات اداری، و آنچه که عمده و مهم بود که باید یک ریفرم اداری در افغانستان صورت میگرفت، بدبختانه این ریفرم در ادارات صورت نگرفت.
آگاهان امور میگویند که یکی از عوامل فساد اداری در کشور کمبود افراد مسلکی و کارفن در رأس ادارات دولتی میباشد. آنان از حکومت آینده توقع دارند که در کنار دیگر مسائل با آوردن اصلاحات در ادارات دولتی کشور نیز توجه جدی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی تحلیلگران پاکستانی میگویند حکومت نواز شریف و طالبان پاکستانی به نام مذاکرات با هم سیاست بازی میکنند. این در حالی است که تحریک طالبان پاکستان روز یکشنبه گذشته یک تیم 5 نفری را به شمول عمران خان و مولانا سمیع الحق برای نمایندگی از خود در مذاکرات با حکومت تعیین کرد. اما عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید از طالبان در مذاکرات نمایندگی نخواهد کرد. تحلیلگران پاکستانی میگویند مذاکرات حتی قبل از اینکه آغاز شود در یک وضعیت مبهم قرار گرفته و نتایج مثبتی را در قبال نخواهد داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشتانیگا از پشاور میشنوید.
تحریک طالبان پاکستان اعلان کرد که قرار است عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف، مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه اقانیه در اکوره ختک، مولانا عبدالعزیز متمم پیشین مدرسه لال مسجد در اسلام آباد، پروفسور محمد ابراهیم یکی از اعضای حزب جماعت اسلامی و مفتی کفایت الله نماینده پیشین اسمبله از حزب جمعیت علمای اسلام از آنها در مذاکرات با حکومت نمایندگی کنند. بریگیدیر محمودچا یکی از افسران متقاعد اردو و تحلیلگر پاکستانی میگوید کسانی را که تحریک طالبان در تیم خود برای مذاکره با حکومت تعیین کردند قادر نیستند که از طالبان نمایندگی کنند. او میگوید تعیین شدن عمران خان، مولانا سمیع الحق، عبدالعزیز و دو تن دیگر که میان ها اعضای پارلمان کشور بودند و یا هستند سوال برانگیز است. این 5 تن چگونه میتوانند نمایندگان طالبان باشند؟ آیا این 5 تن در تمام خونریزی هایی که از سوی طالبان صورت گرفته شامل هستند؟ آیا طالبان فیصله این تیم را در جریان مذاکرات میپذیرند یا خیر؟ سوال هایی است که انوز هم مبهم می باشند. در میان 5 تن که از سوی طالبان پاکستانی برای نمایندگی از آنها در مذاکرات با حکومت نواز شریف تعیین شدند، عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و کفایت الله عضو از جمعیت علمای اسلام نمایندگی از طالبان را در مذاکرات رد کردند. عقیل یوسفزای یک تحلیلگر دیگر از پاکستان میگوید اگر مذاکرات میان حکومت نواز شریف و طالبان صورت هم بگیرد، نتایج آن مثبت و عملی نخواهند بود. با باور عقیل یوسفزای، تحریک طالبان پاکستان هیچگاه آماده پذیرش قانون اساسی پاکستان نخواهند گردید.
طالبان اهداف چیدی اغا بیر واضح دی اغا پا دی علاقه که پدی ریجن که
او میگوید هدف طالبان واضح است. آنها خواهان نافذ کردن قوانین خودشان در پاکستان هستند. اما این امکان پذیر نیست. تا زمانی که شورشیان قانون اساسی را نپذیرند مذاکرات کامیاب نخواهند شد. تلاش ها برای انجام مذاکرات میان حکومت و تحریک طالبان پاکستان در حال شدت یافته است که نواز شریف صدر اعظم این کشور هفته قبل مذاکرات با شورشیان را یک فرصت دیگر داده و برای پیشبرد مذاکرات با آنها یک تیم 4 نفری را معرفی کرد. اگرچه دو تیمی که قرار است برای مذاکره از حکومت و طالبان پاکستانی در مذاکرات نمایندگی کنند از سوی هر دو جانب معرفی گردیده است، اما سوال اینجاست که آیا این دو تیم میتوانند پاکستان را از ناامنی ها و عملات خونینه که نظامیان و غیر نظامیان را در این کشور هدف قرار میدن نجات بدهند؟ فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
شنونده های عزیز سلام، با سلسله مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری امروز با عبدالرب رسول سیاف گفتگو می کنیم. آقای سیاف تعلیمات ابتداییش را در ولسوالی پغمان ولایت کابل به انجام رساند و در سال 1346 هجری شمسی از پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل فارغ گردید. وی در حالی که 20 سال عمر داشت شامل نهضت اسلامی افغانستان گردید. آقای سیاف به مدت 2 سال در پوهنزه شریعت پوهنتون کابل به عنوان استاد نیز کار کرد. بعدن با استفاده از یک بورسیه به مصر رفته و در پوهنتون الازهر آن کشور در بخش حدیث تحصیلاتش را به پایان رساند. عبدالرب رسول سیاف از سال 1353 تا 1358 شمسی از طرف رژیم وقت زندانی سیاسی شد و پس از آزادی از قید به پاکستان مهاجر گردید. سیاف همزمان با رسیدن به پاکستان حزب اتحاد اسلامی را در آنجا تأسیس کرده و به حیث رهبر این حزب هم تعیین شد. وی پس از سقوط حکومت به رهبری دکتر نجیب الله با سایر گروه های مجاهدین به کابل آمد. بعد از تصرف کابل از سوی طالبان وی به شمال افغانستان رفته و در جنگ علیه گروه طالبان سهم گرفت. زمانی که حکومت طالبان با شکست روبرو شد، آقای سیاف دوباره به کابل آمد و عضویت لویه جرگه های اضطراری و قانون اساسی را هم داشت. در این حال عبدالرب رسول سیاف در 2 دوره اخیر عضو ولسی جرگه افغانستان نیز بوده است. خب تشکر میکنیم از شما استاد. نخست ما میخواییم پرسش را قسم آغاز بکنم که در 2 دوره گذشته هم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان راندازی شد، اما چی چیز باعث شد که شما ای بار خود نامزد بسازین در این انتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلات و سلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و صحبه و من بهدی اتدا. و بعد به شما و شنوندگان رادیو آزادی سلام های گرم و تمنیات نیک خود تقدیم میکنم. درست که در 2 دوره گذشته انتخابات ما اشتراک نکردیم. روز مصلحت ایجاب ازیره میکرد که از جناب رئیس جمهور آقای کرزی حمایت کنیم و حمایت هم کردیم و امور به خیر ملک میدانستیم. در این دور چون افغانستان با یک سلسله چالش های خاص روبروز، در فرارای ما مشکلات زیاد وجود داره، مرحله انتقال است. در اینجا قدر مسئله امتیاز طلبی و چیزا مطرح نیست، فقط مسئله ایثار و قربانی مطرح است و این گپ مطرح است که کی میتونه که خدا آماده بسازه که با این چالش ها و با این مشکلات روبرو شد. به اینمی بنیاد چون میدان میدان ایثار و فداکاری بود، دوستا هم الحاح کردن و ما مناسب ندانستیم که از روبرو شدن با این مشکلات، چون در بین ملت خود زندگی کردیم، دنشه و فرازش هم را شکجه بودیم، نخواستیم که در این مرحله عقب نشینی کنیم بلکه در آمدیم.
بله، نگرانی های تا به اکنون مطرح میشه به خاطر از این که ممکن انتخابات سال آینده در افغانستان با تقلب امرا باشه. شما های در این زمینه نگران هستین؟
ما با تقلب مقابله خواد کردیم، مقابله که برای ما قانون اجازه داده، مقابله سیاسی خواد کردیم و اجازه نخواد دادیم که تقلب صورت بگیره تا حد توان. و ایران باید بگویم که اگر کدام رئیس جمهور در آینده از طریق تقلب میه، و رئیس جمهور منتخب نخواد بود. ما سر ازی تأکید کردیم، گفتیم که میشه که ما در این رابطه با کمیسیون های محترم انتخابات و اشتباهات انتخاباتی و با ارگان های دولتی نزدیک همکاری کنیم، مخلصانه همکاری کنیم تا جلوی تقلب بگیریم.
بله. خب استاد، اگر شما در این انتخابات پیروز میشوین، شما در آغاز صحبتاتون به مصلحت اشاره کردین و انتقادات هم وجود داره که در نظام کنونی مصلحت ها سبب به وجود آمدن مشکلات شده، آیا شما هم یک حکومت مصلحتی خواهد ایجاد کردین؟
این مصلحت با اون مصلحت فرق می ما گفتیم که مصلحت منظور ما دروج منافع کشور است. این مصلحت که قاطعیت و جدیت را در تطبیق قانون یک طرف گذاشتن و رعایت خاطر اشخاص گروه ها را کردن، منظور ما این مصلحت نیست. ما در پهلوی ازی که می خواهیم که منافع و مصالح ملک همیشه در نظر ما باشه، اما در مورد تطبیق قانون، زمینه سازی برای حاکمیت قانون بسیار جدی خواهد بود.
در صورت پیروزی زمانی که شما رئیس جمهور افغانستان میشین، کدام کار در اولویت کاریتان قرار خواهد داشت؟
در قدم نخست موضوعی که نظر ما را جلب میکنه و ضرورت مردم هم است، ضرورت وظیفه فعلی افغانستان هم است، مسئله امنیت است. ما بدون امنیت هیچ کار کردن نمیتونیم. امنیت بستر و شرط اساسی برای تمام کارهایی است که یک حکومت میخواهد که بوده برآورده.
بله، این پلان امنیتی شامل پروسه صلح هم میشه که با مخالفا میخواین صحبت شوه و مشکل حل شوه؟
آخر هر جنگ صلح است و صلح وقتی آمده میتونه که زمینه برش مساعد شه. صلح وقتی آمده میتونه که اطراف صلح، اطراف درگیر درست شناسایی شود و موضوعی که کشمکش تری از روان است او شناسایی شود، تا که دو چیز شناسایی نشد صلح آمده
نشد. فعلا میگن شناسایی نشد؟
اگر شناسایی هم شده پیش چشم مردم به صورت بارز عرضی اندام نکرده. اکثرا عناصر اساسی در دهنده از جنگ در پشت دیوارا ششته.
بله، برخورد شما با گروه طالبان چی خواهد بود؟ شما با آنها چه رقم برخورد خواهد کردین؟ چرا که شما یکی از چهره‌هایی هستین که همواره از کارکردهای از اونها و از عملکرد از اونها انتقاد کردین. چگونه با اینا برخورد؟
حالا من انتقاد دارم. برای از اونها میگم کسایش که افغان هستن بیان بشینن در خاک خود با مردم خود بشینن. کدام مشکل اگر دارن روبروی بیان حل کنن. کسایش که افغان نیستن یا با قمانده غیر افغانا با کارهای خود ادامه میتن، ما بالکل در برابرشان قاطع، صریح و واضح.
بله، یکی خواست عمده مخالفان مسلحی است که باید خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان است. به نظر شما این مسئله چه میتونه که عملی شود؟
یک حیله است، یک بانه است، این راست نیست، دروغ واضح و شاخدار است. 7 سال پیش از آمدن خارجی ها همیشه جنگ دوام کرد. 2 سال در دروازه های کابل دوام کرد و 5 سال هم بعد از حاکمیت طالبان سر کابل و جنگ دوام کرد. دوج خارجی کجا بود؟ یک بهانه است و بالفرج و تقدیر همی بهانهشان هم بگیم که صحیح. خارجی ها رو کی آورده؟ خارجی ها رو ما آورده؟ ملت افغانستان آورده؟ خارجی ها رو همو جهتای آوردن که امروز همی طالبان رو تقویه میکنه. وقتی که در ملل متحد فیصله میشد که خارجی ها بیا به افغانستان، دروج غیر از افغانستان دیگه تمام کشورهای دنیا به اتفاق فیصله کردن آمدن اجا. اگر بالفرض امی فیصله خطا بود، ما را سری خطای مردم میزنه، سری خطایی که دیگران مرتکب شدن ما را میزنه. گناه مردم افغانستان در این چیز این کلش حیله هاست. اگر میگن که بخاطر اسلام میجنگیم، کدام اسلام؟ امو اسلامی که ما پابندی از دوستیم و از طرف خدا و رسول بیان شده و همه مسلمان ها به او معتقد هستند، پابند هستند. ای خود مردم افغانستان مسلمان است، اما در کجا اسلام گفته که ماجت در بده، مکتب در بده، اطفال بکش، زنا را بکش، تجمعات مردم را منفجر بساز؟ امیر اسلام گفته؟ اسلام با این قسم اعمال فاصله داره. من میگم که ما مسلمان هستیم، امی طالب هم مسلمان است، امی طالب متوجه شود که امی کاری که میکنه اسلام امیر اجازه میده؟
بله،
اصلا شما اسلام از این براءت داره.
بله، باور داریم که این ابعاد خارجی داره. امی فعلا امی مسئله که شما اشاره کردین
این همش بانه هاست. مردم نمیخواهند که افغانستان یک افغانستانی با امن باشه. این پروگرام ها از بیرون آمده، این پروگرام ها از خارج ملک آمده و دقیقین که در این منطقه کشورهاییست که نمیخواهن که افغانستان آرام باشه.
بله، خب رئیس جمهور کرزی گفتن که تامین صلح یا برقراری صلح در افغانستان اول به دست امریکا، باز به دست پاکستان است. نظر شما در این مورد چیست که دو کشور چقدر دخیل میدانند در این مسئله؟
من میگم که در این هیچ شک نیست که پاکستان رول عمده داره در آوردن صلح، بالکل حیثیت کلیدی داره. اگر بخواه که در پالوی خود یک افغانستانی آرام با امن و مطمئن را داشته باشه، ای به خیر خودشان هم از به خیر هم و در پالویش جامعه جهانی من حیث المجموع در آوردن صلح تأثیر دارن، میتونن که فشار بیارن سر جهتایی که طالبان اکمال میکنه، طالبان سپورت میکنه، میشه که سر از اونا فشار بیارن و وادارشان بسازن به ای که بشینند بیان به صلح تن بدن. اما باز با تکرار میگم که رول کلیدی را در این مورد کشورهای داره که فعلا طالب را اکمال میکنه، طالب را ترینینگ میده، طالب را آماده میسازه.
کدام کشور از پاکستان هم متهم شده به میکار؟
کبی واضح هست، کبی واضح و صریح هست. بیشتر گفتم که پاکستان رول کلیدی را در مورد صلح بازی کرده میتونه اگر بخواه. ما عالم سری پاکستان و ملتش صدا میکنم که جنگ بخیر نه تنها که بخیر ما نیست، بخیر از اینا هم نیست.
مسئله دیگه که از چند به طرف ذهن تمام افغان ها رو به خود مشغول ساخته و سرخط تمام رسانه ها در جهان است، جنجال ها روی امضای توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا است. نظر شما در این مورد چی است؟
خب در اون مورد در اون مورد ما در مصاحبه‌های مختلف خود گفتیم، پیش از خواستن لوی جرگه ما در مصاحبه‌های خود میگفتیم که دولت مردای ما باید در این مورد مصالح ملکه، اوضاع و شرایط ملکه، حالاتی که محیط بر کشور است و ای که ما در کدام قسمت باسازی قرار داریم، در کدام قسمت مبارزه با تروریسم قرار داریم، تمام از این چیزها را دولت مردای ما باید در نظر بگیره و یک تصمیم مدبرانه و حکیمانه بگیره. این نظر ما پیش از لوی جرگه بود، البته مشوره و توصیه ما بعد از فیصله لوی جرگه. ما مجالی از این را نمیبینیم که حال کس هر کس جدا جدا انفرادی نظر بده. لوی جرگه به نمایندگی از ملت آمده بود، اونا به نمایندگی از ملت فیصله خود صادر کرد.
یعنی اگر حکومت فعلی این امضا نمیکنه و میمونه برای حکومت بعدی و شما رئیس جمهور افغانستان میشین، این امضا خواهد کردید؟
من گفتم که ما در برابر خواست ملت خود و در برابر فیصله ملت خود قرار نمیگیریم.
اما این دو شرط را که رئیس جمهور کرزای مطرح کرده چقدر مهم است؟
خب رئیس یک شخصیت محترم است و ما در این 12 سال از این حمایت کردیم. من نظریاتی از او احترام دارم و تحلیل و اجتهادش هست، ممکن چیزی را در ذهنش خود گرفته باشه در این مورد.
در مورد وضعیت حقوق بشر چی از دیدگاه شما چگونه است و اگر شما رئیس جمهور میشین چی کارهایی را انجام میدین که بهتر شود؟
در برابر حقوق که از طرف خدا و رسولش برای بشریت، چی مرد باشه چی زن، تعیین شده، در برابر از او حقوق خود را متعهد میدانیم و به او حقوق معتقد هستیم و از او حمایت هم میکنیم و دفاع هم میکنیم، به خاطر ازی که دین ما دین حق است، پیغمبر ما پیغمبر حق بود، خدایی که برای سجده میکنیم عبادت میکنیم حق است، قرآنش حق است و مقصد از این احکام کلش اقامه حق، جابجا کردن حق و ادا کردن حق است. دیگه به این حساب ما که از حق دفاع نکنیم کی دفاع خواهد کرد؟ ما خود را ملتزم هم میدانیم به این، معتقدم به این هستیم و متعهدم هستیم.
بله، مشخصا در مورد حقوق زنها اگر صحبت بکنیم، دیدگاه شما در این مورد چی است که فعلا در چی وضعیت است حقوق زنها و شما چی دیدگاه دارین؟
زن یک بدنی قابل ملاحظه جامعه است، زن یک موجود با کرامت است، ما زاده زنها هستیم، ما را سنگها تولد نکرد، ما مادرها داریم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایید که جنت زیر پای مادر است. او قدری که دین به زن اهتمام کرده هیچ سیستم و هیچ نظام دیگه اهتمام نکرده. منتها بعضی وقت رواداری های ما، دلسوزی های ما سر زن به مخالفت تعبیر شده. ما اکثرا که نظرم دادیم از دلسوزی نظر دادیم، اما او معمولا به مخالفت تعبیر شده.
مثلا مثالش اگه شده بکنم،
من فکر میکنم که اما حامی اصلی حقوق زن ما خواد بودیم. ما ایر حق زن نمیدانیم متاسفانه که مردم بگیرن عکس شده صابون هم بانن، عکس شده کریم روی هم بانن، عکس شده در دیگه امتیع تجارتی بانن، بخاطر ازی که باش که معلوماتایشان یک بازار پیدا کنه و رواج پیدا کنه. ایر ما دفاع از حق زن نمیدان، ایر ما اهانت به زن میدان. زن یک موجود با کرامت هست.
بله، در شرایطی که فعلا زنان در افغانستان قرار دارن، در دفاتر وظیفه اجرا میکنن و مکاتب میرن و پوهنتون ها میرن، شما این
حق درس را دارن، حق تحصیل را دارن، حق استعمال حقوق سیاسی خود را دارن، در حکومت کار کرده میتونه، در نظام کار کرده میتونه. منتها گپی که ما میزنیم دو چیزه: یک، شرایط آبرومندانه و عزتمندانه کار برایشان مساعد شود، دو، کاری برایشان سپرده شود که امو خلقتشان، طبیعتشان از اون متضرر و متأثر نشه، یعنی ما فوق امو استعدادهای طبیعی و فطریشان نباشه و امو نعومت و لطافتی که در وجود زن وجود داره او از اون متضرر نشه.
بله، خب مسئله دیگه که یه هم وابسته به حقوق بشر است، تطبیق عدالت انتخابی در افغانستان است، در این مورد نظر شما چی است؟ چقدر مهم است تطبیق
عدالت؟ عدالت نامی بسیار نیک است، نامی بسیار شیرین است و امر شریعت همیش که حکم باید به عدالت جاری شد. اما چیزی که در ایجا عنوان شده، در ایجا نظر ما مشخص همیست که ما بالکل طرفدار تطبیق عدالت هستیم، به شرطی که از امون نقطه صفر تا وقتی که با محاکم میرسه عادلانه ترتیب شده باشه. به این معنا، ولی شما که یک حادثه میشه، ببینین پلیس میره در محل حادثه باز چهار نوال میره امو گزارشات رو تدید میکنه، شاهدای محل حادثه رو پرسان میکنه که چی گپ شد، چطور بازی رو جور میکنه، خوب او مطابق واقعیت ها ترتیبش میکنه، باز میبرن برای قاضی میگن که دیگه یک فیصله عادلانه بکن. اینالی اگر در عدالت انتقالی از امو آغاز گپ مبتنی بر عدالت نباشه،
اتو نهاد وجود داره که همین کار انجام بده به نظر شما در داخل افغانستان یا بسط بین الملل؟
در افغانستان مردم بی‌طرف بلکل زیاد است، مردم منصف بلکل زیاد است. این تحقیقات، این پژوهش ها و این پرسان ها و تهیه مواد را بعد مردم بکنن که کاملا بی‌طرفانه کار میکنن و فکر میکنن و هیچ نوع انتماع و گرایش به جهت های درگیر نداشته باشه. در اون صورت باز مردم مطمئن شده میتونه که نمیزه اینمی کار عادلانه پیش بره. ما کدام کسی مشخص متهم نمیسازیم، لیکن این رو من حیز اصل میگم که در تمام قضایا باید عدالت از نقطه صفر شروع شد. عدالت تنها در قضا مطرح شده نمیتونه. همیال نمیزه یک نفر میه یک کسی را میزنه که تفنگ و میگریزه، مردم میه یک آدم دیگر دور میده که نمیره یا نمیزده و دوشه ترتیب شو بر تا بالا و قاضی هم حکم خود صادر کنه، در حالی که قاتل بیغم بیغم بگر. کسایی که ترتیب کرده تا چی حد منصفانه، تا چی حد بیطرفانه، آیا گرایش ها و انتماعات به جهت های درگیر داشتن نداشتن، این چیزا کلش باید بررسی شوه. بعد از او باز مسئله تطبیق عدالت
در این بخش بیشتر انتقادهایی که صورت میگیره، گروه هایی که در جنگ های داخلی سهم داشتن، شما هم رهبر گروه هستین که در این جنگ ها به نوع دخیل بودین، شما چقدر خودتان و حزبتان مقصر میدانین در این زمینه؟
این ادمی جم فرض کنین امیج خدا نخواستم با خودت درگیر شدی. کسایی که امیر ترتیب میکنن اول باید دقیق بفهمن که عوامل از جنگ چی بود، چطور شروع شد، چرا شروع شد، پروگرام از کجا جور شده بود، با چی ترتیب جور شده بود. باز دقیق ببینن که از این اصول جنگ کی تخطی کرده، کی تخطی نکرده. این امیره کسایی کرده میتونه که ما تو برش به یک سان معلوم شده، کسایی کرده میتونه که نه به تو گرایش داشته باشه نه به ما گرایش داشته باشه. و علاوه از او بلکل ما به قاطعیت برتان میگم که جنگای داخلی که در افغانستان صورت گرفت، ای از بیرون تحمیل شده، از بیرون سر ملت تحمیل شده. پروگرام ها از ای قبل از دو سال قبل از سقوط حکومت نجیب ترتیب شده بود و ما در این مورد اسناد دارم. بله. اگر خدا خواسته باشه یک وقت ای اسناد را پیش رو.
اما حقوق مردم دیگه چی میشه؟ کسایی که قربانی دادن، کشته شدن، حق ازا چگونه تامین میشه؟
گفتم که امی اکثر حوادث توریست که دو مردم بیچاره چی میشه، لکن برای زمین ملامت را پیدا کردن، منبع را پیدا کردن، مصدر را پیدا کردن مهم است. بررسی جذری و ریشه‌ای را ضرورت داره تا که فهمیده شوه که ملامت کی سلامت.
بله. خب موضوع اخر که میخوام بهش اشاره کنم که او هم یک مشکل عمده خوانده میشه و تا چندین سال انتخابات رابسط ملی و بین المللی متوجه افغانستان ساخته و هم فساد اداری است. شما چقدر اگر پیروز میشوین چی کارهای جدی را به خاطر محوزی انجام خواهد دادید؟
ان شاء الله اگر چانس خدمت برای ما میسر شد، به چشم سر خود دیدین که ما کتی فساد و مفسدین چی میکنیم. به خاطر ازی که مبارزه در برابر فساد همین مبارزه اصل دینی داره. خدا فساد را دوست نداره، خدا مفسدین را دوست نداره و مصادر و منابش پیدا شد و پیش ما دو مصدر داره این فساد. یک، توظیف مردم نااهل. وقتی که من نااهل میگم، امی اهلیت دو شاخ داره، یک کفایت کاری، دو خداترسی و تقوا. در یک کس که امی دو عنصر موجود نبود و اهل نیست، چطور بتانیم که مردم اهل را بگماریم؟ عنصر دوم که در این دخیل است عدم کنترل، عدم محاسبه، عدم رسم مجازات و مکافات است. اگر ما با می دو چیز متوجه شیم که هم مردم اهل را بگماریم و هم محاسبه و کنترل دقیق با مکافات و مجازات داشته باشیم، هم فساد گم میشه هم مفسد گم میشه.
اما چنین تلاش های وجود داشت در ادارات مختلف کار میکرد؟ یعنی واقعی نبوده تلاش ها؟
یک نیت و جزم و قاطعیت خاص بوده.
تشکر میکنم استاد بسیار از شما.
سلامت باشه. زنده باشه.
دوستان عزیز، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با عبدالرب رسول سیاف، یکتن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده را شنیدید. رادیو آزادی با همه نامزدان انتخابات چنین مصاحبه ها را انجام می دهد. و اکنون هم توجه کنید به پروگرام هفتوار زن و زندگی.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 سالی نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتتش
نسیاره اینجا پیشوهر دیدم دیگه چیز
درست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، در برنامه کنونی زن و زندگی بر اهمیت نقش زن در تربیت و پرورش اطفال و کودکان یتیم و بی سرپرست بحث میکنیم.
گیروش دیدم نفتونه دفعه در بغلم بودشم اقدر دوستش دارم.
زنان معمولاً پرورش دهندگان و حامیان کودکان از نظر رشد عاطفی و ثبات شخصیتی هستند. تأثیر این موضوع از دید اخلاقی و اجتماعی چگونه خواهد بود؟ بحث در مورد این موضوع را با سخنان زنان، اطفال یتیم و کارشناسان در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. به جانست بدانیم کدام واقعات مهم هفته به زندگی زنان رابطه داشته است. دی بخش از فوزی نوری میشنویم.
این بار شورای عالی صلح افغانستان در تلاش به هدف برقراری صلح در این کشور یک کمپاین سراسری زنان را به راه انداخته است. این کمپاین زیر نام جنگ بس است، ما صلح می‌خواهیم، در حال راه‌اندازی می‌شود که کوشش‌های صلح در افغانستان نتیجه مطلوب نداشته است. برگزار کننده های کمپاین یاد شده می‌گویند که به ولایت‌های مختلف سفر می‌کنند و امضای زنان را در مورد تامین صلح و ختم جنگ در افغانستان جمع‌آوری می‌نمایند. در این حال شماری از زنان افغان که به منظور ختم جنگ و تامین صلح در این کشور در ورق ترتیب شده شورای عالی صلح امضا کردند، از جامعه بین المللی می‌خواهند که افغان‌ها را در راستای رسیدن به این هدف همکاری نمایند. و وزارت مخابره علیه مواد مخدر افغانستان از رسانه‌ها می‌خواهد که به جای نشر واقعات خشونت علیه زنان و کودکان، مسائل حقوقی و عاطفی خانواده‌ها را برای مردم منتشر سازند. وحیده عدالت‌جو رئیس بخش جندر این وزارت هفته گذشته در نشست زیر نام نقش زنان در کاهش خشونت علیه زنان و کودکان و مواد مخدر در کابل گفت که نشر رویدادهای مربوط به خشونت ها علیه زنان تأثیرات منفی بر اذهان مردم به جا میگذارد. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان این اداره میگوید خودداری از نشر رویدادهای مربوط به خشونت علیه زنان به معنای پنهان نمودن حقایق است.
مادر مرا ببخش که هنگام کودکی رنج و درد به خاطر من خیلی دیدی، شبهای بس دراز نخفتی به خاطرم، زهره یتیم پروری من.
سخن مشهور است که میگن بهشت زیر پای مادران است. خوشبختی در خانه، احساس امنیت و آرامش در او و نیز احساس قدرت و استقلال کودکان در خانواده بستگی به وجود مادر دارد. اما در جامعه افغانی ما امروز اطفال و کودکان زیاد از داشتن نعمت مادر یا پدر و یا هر دو محرومند. زنان هم از داشتن زیباترین و معصومترین موجود کودک محرومند. اما وقتی این دو به هم میرسند از محرومیت خبری نیست، زیرا گفتم میتونیم که انگیزه مادری لطیفترین و قویترین انگیزه هاست که در نهاد زن به ودیعت گذاشته شده که او را مظهر لطف و صفا و محبت بر کودک ساخته است. خانم فهیمه زنه از غوربند که بعد از عروسی سالهای پیهم را در آرزوی داشتن یک کودک درد می کشید، از ابراز احساساتش یاد می کنه وقت سرپرستی کودک مجبور و ناتوان را به عهده گرفت.
یک روز برام زنگ زد، مادرم گفت بچی من کلینیک هستم، یک دخترک پیدا شده، بیا یک دفعه بیبی. وقتی که ما شوهر ما آمدیم تو باور که در پای من چبلی بلند بود، قریب بود بروی بخورم. از خوشحالی دوش کردم، نتانستم چبلیم از پایم کشیدم، من داختم دانست به کوچه. پیش مادرم رسیدم که دیدم دخترکم در بغلش، که روش دیدم و گفتم یک دفعه در بغلم بدش. مادر خود دیگه گمش که یک احساس برم پیدا شد، میفتیم تمام جان ملوت کرخت است. از خوشحالی سم
زنان از نداشتن طفل رنج می کشند و ای باعث می شه که مسئولیت سرپرستی و پرورش و تربیت اطفال و کودکان یتیم و بی سرپرست را با کمال شوق و رغبت به دوش بگیرند.
ام مادر از این دخترم فعلا کس 8 دونه دختر داشت، مثلا که میشد نومیش پدرش به مادر از این دختر گفتم تا خداوند نومیش دختر داد دیگه خانه من نبی. باز مادر از دکتری که گفت آشنای اون دکتر بود، باز تن دختر تو بر من خی بفروش که شوهرم نفهمه، ما شوهرم میم که دخترکم فوت کرده، خداوند امور بر من توفه داد. باور کن روز شد که من خودم خدا گوش نگاه کردیم، بر از گوز خریدیم سر جان ششته سختی دیگه خلاص.
مادرم مای مادرک خاکت شوم.
کودک ضعیف و ناتوان نیازمند احساسات رقیق و وجود مهرورز است و این زنانند که با نوازش‌های مادرانی خود فرزند بی‌پناه را نصیب می‌دهند.
قدر دوستش دارم که میگم حتی اگر هر چیز کار شود زندگی من رقم زامد برش میکش فرمیان خودم خیاطی میکنم برش نان میتم. میگن دخترم باید درس بخونه تحصیل کنه، سرپرستی دختر با بوده خودم کرده قصر نیستم میکنم، شکر خدا را میکش میگم خدای شکر.
زن با قبول سرپرستی و پرورش طفل و کودک یتیم و بیکس میتونه در دادن یک خانواده سرپناه و راه و رسم درست زندگی بر اونا نقش مهم داشته باشه که خانم مرزی معلم یکی از کودکستان‌های شهر کابل چنین کار را کرده.
تقریبا 2.5 سال میشه که عروسی کردیم، دخترک از اون ساعتی که تولد شده ما ایره گرفتیم کلان کردیم و مثل اولاد خود دوستش دارم. محبت که یک مادر میته ما بر ازی دادیم، تمام آرزوهای ما همی است. همونقدر زحمت و همونقدر تکلیف شد کشیدیم و این صاحب یک خانواده هم شد. همونقدر که ما ایره دوست دارم، پدرش دوست داره، سرپرستیش میکنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
گفته می شه یکی از شاخه های توسعه در کشورهای مختلف میزان حضور زنان و چگونگی ایفای نقش اونا در عرصه های گوناگون است. همونطور که زن یک خواهر است، یک همسر است، یک مادر فداکار و مهربان نیز است که با قبول سرپرستی و مادری به کودک یتیم در از بین بردن فقر، انحراف و حل مشکلات اجتماعی ای کودکان میتونه بسیار مؤثر باشه. خانم گل باشنده شمالی یکی از زنان است که در کنار 4 فرزند یتیم خود سرپرستی 2 فرزند یتیم دیگر نیز به عهده گرفته.
وقتی که به مکتب میرفت لباسش تیار میکردم براش، نانو براش تیار میکردم، مکتب جخون ناز نوازش میدادم. شه بی پدری بی مادریش هیچ چیز نکرد که تا اولادای خود برام به سر کردم کلان کردم تو گپایشون رو خواندن و زن دادم شان. دلم غصه کرد که من گفتم که نمی تو که اولادای خود دوست دارم، او را هم دوست داشتم که سرپرستی شکنم که پدر مادر نداره. گفتم باش که بی پدر بی مادری را اصنا کنم.
مادرم وقتی که فوت کرد و یک ماه بعدش پدرم هم که فوت کرد، من ریج آوردم، افساله بودم صنف اول، شاندم هم حال صنف چهار هستم. درس یاد گرفتیم تا این نمیخواییم دکتر شم.
سخنان فاطمه دخترک 10 ساله از ولایت غزنی را شنیدین که می گفت مادر و پدرش را از دست داده و حالا در یکی از پرورشگاه ها زندگی می کنه. اما کودکان بی سرپرست زیاد در افغانستان وجود دارند که بر علاوه آغوش مادر از زندگی در پرورشگاه ها نیز محرومند و تلخی و درد هجرت بی برگشت پدر و مادر را در زندگیشان تجربه می کنند. خانم اندیشه فرید مسئول نهاد افسیکو که چندین پرورشگاه را در کابل، ننگرهار و هرات ایجاد کرده، عقیده دارد که سرپرستی و پرورش اطفال یتیم و بیکس می تانه سرمایه گذاری بسیار با ارزش بر جامعه افغانستان باشه و نقش زن که یک مادر است دی بخش خیلی اثرگذار است.
مثلا ما یه دخترک رو داریم که 4 سال پیش 3 ساله بود، اون سال میره مکتب. اون دخترک پدرش در جنگ از دست داده بود، مادرش هم به زور به عقد کس دیگه در آمده بود. این دختر هیچ کس نداشت. هر بدبختی که از چی جنگ است چی یک آفت طبیعی است، اولین قربانی زن و طفل هستن. اگه ما بتانیم سر طفلا سرمایه گذاری درست کنیم، طفلا رو مثلا با سواد بسازیم، ما میتونیم با این دی خوب و درخشان در افغانستان خوشبین باشیم. خلاصه این دی طفلکا تضمین شود یا تحصیل میکنن، دکتر میشن، انجینیر میشن، معلم میشن، کشاورز میشن یا هر چیزی که میشن، کسایی باشن که تغییر در افغانستان بیارن.
برخی از زنانی که میخواهند سرپرستی یک کودک را به عهده گیرند، خواستار این موضوع به صورت قانونی او میباشند. بشنویم که مانند کشورهای دیگر، در افغانستان هم قانون بر سرپرستی اطفال یتیم و بی سرپرست وجود داره و اگر داره، چی شرایط در قبولی سرپرستی بر زوجین و اطفال در نظر گرفته شده. عبدالمجید غنیزاده، رئیس دیپارتمنت قوانین مدنی انستیتوت امور قانونگذاری تحقیقات علمی حقوقی وزارت عدلیه، با توضیحات دی مورد.
وزارت محترم امور زنان در سال 1389 طرح قانون حمایت اجتماعی را ارائه کرد. وزارت عدلیه طرح قانون سرپرستی اطفال تصویب و تدقیق نمود. طرف شورای محترم ملی هم این قانون تصویب شده، ولی تا فعلا به دسترس ما غرض نشر در جریده رسمی قرار نگرفت. در این طرح قانون زوجینی که اطفال تحت سرپرستی قرار میدن و طفلی که تحت سرپرستی قرار میگیره هم شرایط برش پیش بینی شد. زوجین مسلمان باشه، زن 30 سالگی را تکمیل کرده باشه، تابعیت افغانستان داشته باشه، از توانایی مالی برخوردار باشه، به جرایم اخلاقی و ضد حقوق بشر محکوم نشده باشه، از طرف محکمه از سرپرستی و نگهداری طفل ممنوع نگردیده باشه و همراز ساری و روانی مصاب نباشه، معلول نباشه مگر که معلولیتش مانع سرپرستی طفل نگردد، به مواد مخدر معتاد نباشه، به فساد اخلاقی مشهور نباشه، کسب اجازه ولی یا وصی در صورتی که طفل داشته باشه. طفلی که تحت سرپرستی قرار میگیره او هم باید دارای یک سلسله شرایط باشه، پایین‌تر از 18 باشه، ولی و وصی گفتیم پدر و مادر نداشته باشه، یتیم باشه، ولی و وصی شرعی نداشته باشد، یا ولی و وصی وی فاقد توان سرپرستی بوده یا به حکم محکمه فاقد صلاحیت اعلان شده باشد، از قبول سرپرستی وی ابا ورزه، طفلی که والدین وی در حبس یا توقیف قرار داشته باشد. اینو تا اطفال میشه که آدم تحت سرپرستی قرار بده.
اما اگر کسی میخواهد طفل را تحت سرپرستی قرار بده، از نظر قانون کدام مراحل را باید طی کنه؟
میتونه که به محکمه اون طفل شهرتش مشخص بسازه که ما یک یا چند طفل تحت سرپرستی میگیره. این موضوع محول میشه به محکمه. محکمه با نظر داشت این قانون اوضاع و احوال امی زوج یا زوجه را میبینه، در صورتی که واجد شرایط باشه و طفل نیازمند سرپرستی باشه، به اساس حکم محکمه این به سرپرستی داده میشه و میادش هم در طرح قانون مشخص شده که الا 6 ماه یک دوره آزمایشی وارد. در صورتی که گزارشش مثبت ارزیابی شو از طرف محکمه، همین میاد سرپرستی ادامه پیدا میکنه تا سن 18 سالگی. وقتی که طفل 18 ساله شد، باز تصمیم به خود طفل است. طفلی که تحت سرپرستی قرار میگیره، تمام امورش عین حقوقی را که بر اطفال خود میده به این طفل تحت سرپرست. ولی سرپرستی حق ارث، نسب و محرمیت شرعی را به بار نمیاره.
بر علاوه تأثیرات مثبت اجتماعی و قانونی سرپرستی از اطفال یتیم، بشنویم که این عمل از دید اسلام چی اهمیت داره. محمد یاسین، کارشناس مسائل اسلامی، با سخنان دهی مورد.
پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرماید که اونمو خانه بهترین خانه می باشه که دو یتیم باشه و سرپرستیش خوب شوه. اگه تو طفلا کسی در آغوش خود بگیره و به خانه خود ببره و سرپرستیش بکنه، کاری دینی کدست که الله جل جلاله به او برش اجر میده و از خاطر اینمو طفل دروازه رزق خود دیگم باز میکنه و در زندگیش یک خوشی ظاهر میشه و به جامعه خدمت میشه و اونمو بچه که کدام خدمت به اسلام و به جامعه میکنه، این کاملا دو شریک است در ثوابش. پیغمبر صلوات و سلام صحابه کرام به همه مسلمانان گفته که شما باید سرپرستی نمیتو اطفال بکنید. شما ببینید پیغمبر علیه الصلاه و السلام که در دنیا ما پدرش نیست، مادرش سرپرستی میکنه، بعد از او کاکایش سرپرستی میکنه، بعد از او پدر کلانش سرپرستی میکنه. به این معنی است که باید به طریقه احسن سرپرستی یک طفل شوه.
کودک و طفل نیاز به محبت، مراقبت، مدارا و همدردی دارد. اما کودک و اطفال یتیم به سبب از دست دادن حامیشان نیاز شدیدتر به محبت و پرورش دارند که اگر به حال خودشان رها کرده شوند، بر علاوه ای که از بابت نگهداری، تربیت، محبت، احساس بی‌پناهی، خلای عاطفی و عدم اعتماد به نفس با مشکلات جدی روبرو می‌گردند، با نارسایی‌های مختلف اجتماعی و اخلاقی نیز درگیر خواهند گشت. از این رو گفتنی است این زنانند که مهمترین نقش را در آموزش و پرورش فرزندان جامعه و نسل‌های آینده دارند و بر رفع نیازهای طبیعی آنان اقدام می‌کنند.
صبر خدا کن که خدا دلش
شنوندای عزیز، داشته های برنامه ما همین قدر بود. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدارتان.